از این ایونت، از این شرایط میخواسته استفاده بکنه و خواهش کرده در کنار شما درخواست داشته که شما به عنوان متولی امر ورود بکنید و کمک بدید. الان فرمایش شما اینه که واقعا سرعت کم، ما باید سالها پیش، یعنی حداقل یک سال پیش ورود میکردیم. با ورود آقای رئیسی که بارقه امید و جریان گردشگری در هر شهری، در هر سخنرانی، در هر جایگاهی جناب آقای رئیس جمهور در خصوص گردشگری سخن داشتن و همچنین خود آقای زرقامی عزیز که صنعت گردشگری رو به نوعی متفاوت جلوه دادن و بیان کردن، آیا هنوز باید ما نگاهمون بعد از 10 سال نزدیک به این رویداد این باشه که واقعا فرصتمون کمه، واقعا زمان نداریم و تازه الان شما اعلام نارضایتی بکنید در جریانی که همچنان سفر رئیس جمهور محترم به قطر اتفاق افتاده، الان وزرا در کنار، بعضی از وزرا در کنار هم قرار گرفتن و سخن از اینه که ایران باید 500 هزار نفر متقاضی و حامی در از ورزش رو به قطر اعزام کنه که ما حداقل تا همین الان عددی رو از مسئولین و حضرت عالی نشیدیم که منتظر بشیم با چه عددی، با چه روی کردی، با چه نگاه علمی قراره که ما از قطر به ایران انشالله توریست داشته باشیم.
جناب آقای خادم‌الرضا، ببینید این نکته ای که من در حقیقت گله دارم میکنم، گله از عملکرد شخص خودم هست و حالا یه کمی بالاتر، من خودم دارم به خودم نقد میکنم. یعنی انتظارم از یک پروژه 2 ساله که روش کار کردیم سرعت خیلی بیشتری، ولی چرا اتفاق نیفتاده؟ میتونیم روش بحث کنیم.
نه من اجازه میخوام یه نکته رو بگم، چون ما جلسات زیادی خدمت شما بودیم. نه این تیکر رو من عرض کنم، اجازه میفرمایید؟ بله بله بفرمایید.
آخه درست نیست که برد.
بله بفرمایید بفرمایید.
ببینید خب چرا این اتفاق نیفتاده؟ ببینید آیا پلن نبوده؟ آیا برنامه وجود نداشته؟ آیا چشم انداز دیده نشده؟ شما که از روز اول اومدین میدونید که این وجود داشته. ببینید من یه تعبیری تو یکی از مصاحبه‌ام داشتم، اینجا در حقیقت میتونیم این رو بیشتر باز کنیم. به نظر من فرصت جام جهانی بلوغ تاکتیک پذیری صنعت گردشگری ایران رو میرسونه. اجازه بدید من دونه دونه این کلمه ها رو بحث کنم. ببینید ما میتونیم تو فوتبال 11 تا لژیونر داشته باشیم ولی تیممون نتیجه نگیره، همون مرحله مقدماتی هست شیم. به شخصه اینا قوی انا، یعنی به شخصه کنسولی وزارت خارجه قویه، به شخصه معاونت گردشگری قویه، به شخصه بخش خصوصی گردشگری قویه، به شخصه وزارت در واقع راه و شهرسازی تو مبنای سازمان بنادر قوی هست، هواپیمایش قویه، ولی اینا در کنار هم نیاز به یک تاکتیک دارن، یه هماهنگی میخوان. ما در حقیقت مشکلمون تو این هماهنگی. چرا من میتونم از معاونت گردشگری دفاع کنم؟ چون ایده پردازی کرده. برای اولین بار شما که تجربه در واقع جام جهانی قبلی رو داشتین، اصلا به این فکر نبودیم که گردشگر وارد کنیم از فرصت جام جهانی. برای اولین بار اومده روش فکر کرده، کاری کرده. ولی چرا اتفاق نیفتاده؟ این سوال میتونه تو ذهن شنونده ها باشه. واقعیتش اینه که اون موضوعاتیش که اختیارش در اختیار ما نبوده مونده. مثلا میگم هنوز زوادی دیگه تعیین تکلیف نشده، آقای خادم الرضا نتونسته قیمت نهایی تورشو ببنده، در اختیار بنده نیست. ولی آیا شجاعی تو این 2 سال سمت کنسولی رفتی؟ بله رفتم. آیا اونا رو آگاه کردی؟ بله کردم. از این بابت میگم که من توی وظایفی که توی عمل کردی که تو وزارت معاونت گردشگری هستم دفاع میکنم، اون نقدش به کلیت صنعت گردشگری. لذا این بلوغ تاکتیک پذیری صنعت که فقط معاونت گردشگری نیست، که سازمان هواپیمایی کنارش هست، کنسولی هست، وزارت ورزش هست، فدراسیون فوتبال هست، یه کمی این هماهنگیه در حقیقت سخت شده که الان که 7 ماه 8 ماه
آقای دکتر شجاعی
بفهم.
ببینید خب من متوجه به حوزه تخصصی خودم که فوتبال و ویژه و خاصه در واقع ورزش و فوتبال هست، چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم حضورتون.
منم چون فوتبالی هستم شاید به یک ادبیات مشترک رسیدیم. بفرمایید.
سلامت باشید. من با خب با همکاران شما هم در مجموعه معاونت گردشگری توی جلساتی که فدراسیون فوتبال داشت در واقع جلساتی رو داشتم، صحبت کردیم با دوستان و بحث‌های مختلف مطرح شده در این مورد. منتها واقعیتش اینه که به عنوان یک خبرنگار تخصصی حوزه فوتبال عرض می‌کنم حضورتون، شناخت دوستان ما در مجموعه های مختلفی که شما یاد کردین از اونها نسبت به جام جهانی شناخت غلطیه، شناخت اشتباهیه. روزی که جام جهانی میزبانیش به قطر سپرده شد، من یادم میاد ابتدای برنامه هم گفتم آقای علی سعیدلو معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی وقت بودن، گفتن میخواییم بریم با قطر رایزنی بکنیم، چند تا بازی جام جهانی رو تو ایران برگزار بکنیم. یعنی این که نفر اول وقت ورزش ما توی سال 89 اطلاعی نداشت از پروتکل‌های فیفا که اومدی همچین حرفی رو زد. بعدش اومدیم چی کار کردیم؟ توی همین مدتی که گذشته، خب در واقع حال زمانی که من خدمت دوستان در فدراسیون فوتبال بودم، ما اومدیم همون موقع یه کاری کردیم با دوستان در مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و شخص آقای دکتر محمد که واقعا باید ازشون تشکر ویژه بکنم، اومدیم در واقع تفاهم نامه‌ای رو امضا کردیم که آقای سعید محمد در واقع و همکارانشون در اون مجموعه با فدراسیون وقت فوتبال، آقای عزیزی خادم و دوستان، در واقع 5 زمین چمن تمرینی در کیش ساخته بشه که یکیش هیبریدی باشه که دیگه آخرین تکنولوژی زمین چمن در جهان هست که تیم ملی فوتبال کشورمون بتونه اردوهای تدارکاتی خودش رو از شهریور ماه، از ماه سپتامبر در واقع اونجا برگزار بکنه تا نوامبری که جام جهانی میخواد شروع بشه. این کار اتفاق افتاد، الان عملیات این پروژه آغاز شده، یه چیزی حدود 140 تا 150 میلیارد هم برآوردها بود که در واقع ایجاد این کمپ هزینه در بر خواهد داشت که دوستان تقبل کردن و دارن کارا رو پیش میبرن و این اتفاق اتفاق بسیار میمون و مبارکی بود. اون طرف یه خطای استراتژیک صورت گرفت. اون خطای استراتژیک اینه که ما همین الان چند دقیقه پیش داشتیم با دوستان در شهرداری تهران صحبت میکردیم که آقا شما واسه گردشگر خارجی چی کار کردین؟ گفتن کیش. من همونجا خدمت دوستان گفتم، الان هم تکرار میکنم، تفریحات دریایی در کیش متنوع تره یا در دوحه؟
آقای شریفی ببخشید، آقای شریفی
جان دارم،
ببینید اینا رو من چون این حرفا رو زدم و مصاحبه هم هست و اگه اجازه بدین سریعتر بریم سراغ اون موضوعاتی که من حداقل در مورد وزارت خونه خودم صحبت کنم. ببین اینکه دوستان خطای استراتژیک داشتن، نوع نگاهشون نسبت به جام جهانی غلط بوده یا منافع ملی کمتر دیده می شده، نگاه سازمانی غالب بوده، اونا رو خب من پاسخگو نیستم. من
درست.
باید پاسخ چی رو بدم؟ ببین من باید پاسخ اینو بدم که آقای شجاعی تو کنسولی وزارت خارجه رو آگاه کردی نسبت به این موضوع که اگر روادید رو
الان آقای دهقانی به عنوان سفیر ایران در دوحه،
بله،
انصافا خیلی خوب دارن عمل میکنن.
خدا حفظشون کنه.
یعنی
امروز
فضاهایی رو که دارن پیگیری میکنن، نوع اطلاع رسانیشون از طریق رسانه‌های اجتماعی، توییت هایی که مدام دارن میزنن و آگاهی بخشی میکنن نسبت به وضعیت، خیلی اتفاق خوبیه. ما از این پتانسیله باید الان بتونیم استفاده بکنیم.
ببینید الان من یه جایی گفتم که 2-3 ماه مونده به جام جهانی همه مشکلات برطرف میشه، خب ولی اون زمان دیگه زمان نیست که بخش خصوصی من بتونه با رقباش رقابت کنه.
دقیقاً.
من اونو نمیخوام. من امروز فردا بشه دیره. من که میگم یعنی آره آقای خادم رضا دیره. آقای خادم رضا اونجا برای تو تحلیل کنه که میخواد یه کارگزار پیدا کنه توی تور برزیل بشینه چقدر زمان میبره؟ با موضوعاتی که ما در مبتلا بهش هستیم. بره توی چین، اگه تو تور چین توی اون 2-3 هفته که چینیه میاد تو منطقه خاورمیانه بشینه چه اتفاق میفته؟ الان بخش خصوصی من اپش رو باید بیاره بالا، گردشگری که یه دفعه تیمش حذف میشه و سرگردانه، یا اومده تو دوحه یه دفعه دیده که دوحه روسیه نیست، دوحه برزیل نیست، دوحه ساو پائولو نداره، دوحه برزیلیا نداره که اینقدر با هم فاصله داشته باشن، بره یه مقصد دیگه رو انتخاب کنه. امروز فردا بشه دیره. من
اینقدر وضعیت قطر از این بابت وخیمه که این کشور خاک نداشت، مجبور شد یه بخشی از خلیج فارس رو در واقع شهرسازی بکنه، خاک بریزه
اونجا. آقای شریفی
یا مثلا استادیومی ساخته که بعد از جام جهانی کلا پیچ و مهره است، بازش میکنه میبردش توی افریقا، میکنتش دو تا استادیوم دیگه.
بابا فاصله انتهایی ترین استادیومش با اولین استادیومش 55
کیلومتر. 50 دقیقه است. من رفتم جفتشون رو رفتم.
خیلی خوب. ما هممون میده. الان اینه که دارم بهتون میگم، شجاعی که سفر نکرده ولی آقای خادم رضا با بخش خصوصی ساکن در واقع قطر نشستیم، ببینیم که چقدر این حرفایی که داریم میزنیم درسته. تو هم برنامه جهت 2022
ببین،
نه واقعا این حرفایی که داریم از دل فیلد، از دل میدانه. علی ها ما تو اونجایی که تونستیم واقعا موضوع رو تبیین کردیم نسبت به این که جام جهانی چیه، این خطاهای استراتژیک که میگیم من میتونم 10 تا الان براتون تعریف کنم. من همون روز اول گفتم هیچ تیمی نمیتونه، سال 99 نمایندهای وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هستن، شاید آقای بنک و یک آقای شیرازی اینا تو اون جلسه بودن، شاید آقای خالد رضام بود. ببین اساسا این نوع نگاه که ما بتونیم تیمی فوتبال بیاریم و تو ایران ازش اصلا معنی نداره. این زمینای
آقا الان قطر با همه اون کوچک بودن مساحتش، تا اونجایی که من اطلاع دارم آخرین آماری که من داشتم مربوط میشد به دیماه، 39 تا کمپ رو آماده سازی کرده که کمپ تمرینی داره، زمین چمن داره، نمیدونم سالن بدنسازی داره، هتل داره، همه چیشو درست که تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی 32 تا است، این کشور 39 تا کمپ فقط حاضر کرده، یعنی 7 تا بیشتر.
اون با چه استانده؟ ببین من اگه جای دوستان تو مناطق آزاد بودم، اگرچه که دکتر شالوفیان پیشنهاد دادم تو اون نشسته کارشناسی که داشتیم پیشنهاد دادیم، من این ببین این 5 تا زمین که داریم میگیم برای تیمای ما میمونه خیلی عالیه، برای تیم ملی من میمونه خیلی خوبه، ولی من اگه بودم به نظر من این پول رو میبردم تو تجهیز هتل ها. خب
تو کیش؟
اونجا بتونم تو آره حداقل تو کیش اونجا.
من کاملا مخالفم با شما.
تو حالا اوکی تو کیش ببینید، کیش میتونه ها به پرواز. حالا من نمیدونم چقدر تو حوصله بحثای ما، تو حوصله شنونده شما هست.
ما نیم ساعت زمان داریم، توی نیم ساعت میخوایم با هم دیگه اینو بررسی بکنیم.
ببین آقای شریفی، ما که خودمون میدونیم که اون چیزی که تو محصول گردشگری که تو دوحه، اینترتینمنتی که تو دوحه و توی دوحه داره عرضه میشه لولش مثلا 5، اون چیزی که تو کیش داره عرضه میشه مثلا لولش 2.
بله،
یعنی اون اگه اورجینال باشه این فیکه. خب لذا ما به خاطر همین 6 تا مقصد رو از اول تو ذهنمون بوده تارگت کردیم، تو جزء هدفمون بوده، 6 تا استان تهران، اصفهان، فارس، یزد، کرمان و هرمزگان. هرمزگان هم نظر همین طبقه کیش و قشمه. بوشهر هم تو ذهن ما بود، نه که بوشهر رو ندیده باشیم، چون نزدیکترین بندر بین دو تا در واقع ایران و قطر بوشهره، ولی چون بوشهر زیر ساختای گردشگری رو کم داشتیم در حقیقت و نمیدونستیم که حالا تو ادامه این چقدر آماده میشه. ببینید اینا موضوعاتی بود که ما روش فکر کردیم. یادمه که من و
آقای دکتر چرا مثلا آذربایجان شرقی به جای هرمزگان نه؟
ببینید آقای شریفی میشود، آقای خادم رضا میتواند جورک پروازش 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر رو ببرد آذربایجان شرقی. اون تو سطح SBUه، تو سطح بیزنس یک تراول ایجنسیه. من که تو سطح نگاه کلام دارم فکر میکنم باید پرواز مستقیم به آذربایجان شرقی رو بذارم، پرواز مستقیم برای اصفهان برام در دست سر تو مذاکرات، یا آذربایجان شرقی، یکی دیگه مشهد هم میتونه انتخاب کنه، بحثی نیست. تو سطح نگاه ملی دارم فکر میکنم کلانا، اون که یه آژانس میتونه اصلا چرا ببره آذربایجان شرقی، ببره گیلان، ببره اصلا خراسان شمالی، میتونه اگه اینقدر بازاریابی میتونه بکنه توریست ببره، چه اشکال داره ببره. ببینید من باید فسیلیت کنم، تسهیل کنم مسیری که امکان تحققش بیشتره. اون نکته دیگه که اگه اجازه بدید من در واقع عرایزم رو به اون سمت سو ببرم و اون اینی که من برای اینکه دوستان حس پیدا کنم که نقد شما بود، یادمه که انجمن در واقع تشکل حرفه‌ای خودم آوردم، انجمن شرکت‌های هواپیمایی رو آوردم، دو تا جلسه رو گذاشتیم روبروی هم، یک اعلام به بخش خصوصی هم وارده. حالا ما از این به دولت داریم نقد می‌کنیم، به بخش خصوصیمون هم وارد است، یعنی ظرف و مظروفمون تقریبا شبیه همین. دوستانمون توی شرکت هواپیمایی میگفتن که شما مسافر بیاد به من بگو چند مسافر داری، دوستان میگفتن اگه من مسافر داشته باشم که چارتر می‌کنم. ببینین هیچ کدوممون حاضر نبودیم ریسک کنیم. من یک بار هم باز با کارشناسام رفتم جلوی 17 شرکت هواپیمایی، همه نمایندگان بازرگانیشون نشسته بودن، گفتم حالا شاید من این فرصت رو اونا آگاه نیستن و اونا رو آگاه کنیم. علیه این موضوع این حرفا زده شد تو این دو سال، ولی همین هستیم که اینجاییم. به این دلیل هست که میگیم ما تا یه حدودی توی این کشور
آقای دکتر من با شما خیلی موافقم، این رویکرد شما رو خیلی میپسندم، خیلی درسته، خیلی منطقیه، ولی میدونید ترسم از چیه؟ ترسم از اینه که 3 آبان که جام جهانی استارت میخوره شروع میشه ما دوباره همین امروز باشیم. چرا؟
آقای شریفی
یه چیزی بگم تو پرانتز بعد صحبت شما رو کامل میشنوم. امروز مقام رسمی کشور اعلام میکنه آقا 500,000 نفر تماشاگر فوتبال قراره که از ایران بره به قطر، در حالی که ظرفیت استاندارد ما طبق آن چیزی که پروتکل های فیفا داره اعلام میکنه 9800 بلیته. در خوشبینانه ترین حالت، در آرمانی ترین حالت، اینکه 30,000 ایرانی از نقاط مختلف جهان سفر بکنن بیان به دوحه، ما میتونیم به عدد 40,000 نفر برسیم تو خوشبینانه ترین حالتی که میتونیم تصور بکنیم. بعد 500,000 نفر یعنی چی؟ یعنی 25% کل ظرفیت قطر برای جام جهانی. یعنی چی؟ یعنی اینکه 31 کشور 75% داشته باشن، ما یه دونه خودمون 25%. بعد از اون طرف کشورهای منطقه عمان و امارات به شدت برنامه‌ریزی دقیق کردن برای اینکه تماشاگری که میاد دوحه، چون خود دوحه هاب پروازیه، فرودگاه حمد یه هاب پروازی جهانیه، اگر اشتباه نکنم سال 2019 اول بوده، سال 2019 دوم بوده، سال 2020 اول بوده، سال 2021 دوباره دوم بوده، دوباره سال 2022 داره تبدیل میشه به اول. با این شرایط اونا دارن تلاش میکنن که در واقع تماشاگر خارجی که میاد وارد از خارج از خاورمیانه میاد وارد دوحه میشه رو ببرن مسقط، ببرن دبی، ببرن ابوظبی، و ما این طرف داریم توی یه دور باطل میچرخیم. من صحبتم طولانی شد، بفرمایید.
چون آقای شریفی ببینید، من چون 2-3 بار اشاره کردین، من الان چند عدد رقم میگم، فنی میگم بهتون. اول پس من اون جمله اولام رو در واقع تکمیل کنم. ببینید این میگم بلوغ تاکتیک پذیری صنعت گردشگری ایران، صنعت یعنی همه، مثلا مدیا، رسانه. الان شما بگین رادیو گفتگو چند تا برنامه برای جام جهانی رفته؟ فکر میکنم اولین برنامه است که مثلا 7 ماه مونده. اگه مثلا ما یک کمی افق بلندتر نگاه میکردیم احتمالا مقالاتمون در واقع گفتگوهامون هم باید بلند مدت تر میشد. این یه نکته. این 500,000 ببینید، اگه این جمله از آقای شالبافیان و آقای زرقامی و اگه از من شجاعی میشنیدین، خب بله محل تشکیک بود. من نمیتونم از صحبتی که آقای وزیر مطرح کردن در حقیقت ردش کنم یا دفاع کنم. من نگاه فنی و کارشناسی خودم رو دارم میگم. ببینید آقای خادم رضا اونجا هست، دوستان هستن دیگه. الان میانگین در واقع یه سفر ایران به تماشاگر ایرانی به قطر کفش از 70 میلیون شروع میشه تا 150 میلیون به بالا. من برآوردم اینه که این عدد در حد مثلا 3000 نفر، 5000 نفر، نه 10,000 نفر نهایت تماشاگر بفرسته. 10,000 تا خیلی زیاده. خب کما اینکه اصلا تعداد بلیت هایی که داره میگیم، مثلا من امروز شنیدم 7000 تا
9800 تا، من دارم خیلی شفاف به شما اعلام میکنم، چون کامل مسئولیت این حوزه رو در واقع رصد کردم، میدونم چه اتفاقی میفته. ما 3 تا ورزشگاه داریم توی 3 تا بازی نخستمون، حالا انشالله که صعود بکنیم به دور بعدی، ولی اگر بخوایم گروهی رو نگاه بکنیم، 2 تا 50,000 تا داریم، 1 40,000 تا میشه 140,000 تا. 140,000 تا 7% که به ما میدن، به انگلستان میدن، به ایالات متحده آمریکا میدن، به حالا برنده ولز و نمیدونم اسکاتلند و خدمت شما عرض بکنم که اوکراین میدن، میانگینمون 9800، میانگین نه، سقفمون 9800 تاست.
حالا 9800 تا رو شما احتمال باید 3 تا بازی حساب کردین. آقای شریفی وضعش خوبه، یه نفر میره میشه تو 3 تا بازی شرکت کنه، یعنی عدد پایین‌تر از اینه. ببینید این رقم ها اصلا این با اون 500,000 تا اصلا با هم نمیخوره. من چند تا عدد رقم باز دیگه بهتون میگم که باز برگرفته از همون برنامه جهت 2022. ببینید پیش بینی شده، امروز هم تو صحبت ها بود، 1.5 میلیون گردشگر وارد دوحه میشه، قطر میشه. از این 1.5 میلیون
خودشون برآوردشون بین 2 تا 2.5 میلیونه.
نه حالا برآورد حالا دیگه، حالا مثلا از 1.5 تا 2 میلیون 800,000 تا بلیت، بقیه میان اصلا این ایونت و این کلان در واقع رویداد رو میبینن و اصلا بازی ها رو هم نمیرن. میشه عدد حالا 1.5 تا 2 میلیون بس. این یه نکته. سه تا جام جهانی قبلی به ما نشون داده میانگین اقامت گردشگر تو جام جهانی 2 هفته است. حالا تو روسیه مثلا میگن بیشتر بود، توی آفریقای جنوبی میگن کمتر بود، یعنی روسیه مثلا 17 روز بود میانگین. یه زمانی آقای شریفی، آقای خادم رضا وضعشون خوبه، مثلا 1 ماه 28 روزشون اونجا میمونن، من چجوری 2 روز میرم برمیگردم. میانگین هزینه کرد تو جام جهانی 1800 تا 2000 دلار بود، که اتفاقا تو دوحه این عدد خیلی بیشتره، چون کوچیک بودن و محدودیت بحثای اقامتیشون و این داستانا هزینه هتلاشون واقعا بالاست. این عدد میانگین بالای 3000 دلار میشه، اگرچه که این مثلا هزینه اقامت توی یه مثلا کمپ یا این خیمه هایی که دارن دوستان توی قطر آماده میکنن یا کروزهایی رو که دیدن، عددا زیر 100 دلاره. ولی میانگین این با اون هتل 5 ستاره با همه اینا که داریم حساب میکنیم بالای در حقیقت 3000 دلار میشه. اینا عددهایی است که عددهای
این عدد 3000 دلار شما در آوردین یا خود دوستان قطری در آوردن؟
نه اینا رو ما در میگم بیش از 3000 دلار. نه ما در آوردیم، برآورد ما از هتل و از اقامت اون میانگین 2 هفته دارم حساب میکنم. در هر صورت اون عدد که خب موضوع دیگه نیست. باز برگردیم سر این موضوع که ماها چیکار کردیم دیگه. ببینید الحمدلله، حالا یکمی هم خبرهای خوب بگیم، یکمی هم در واقع حس و حال خوب رو بگیم، چون ما خودمون تشخیص داده بودیم که سرعت تصمیم گیری توی در حقیقت کشور برای این موضوع پایینه، با علم به این که با پیش‌فرض این که واقعا بخش خصوصی من نیاز به سرعت تصمیم گیری داره. اگر این نبود ما با همون کارگروه گردشگری که توی وزارتخونه خودمون بود کارو پیش می‌بردیم، اصلا نیازی نبود که اینو بدیم به شخص معاون اول رئیس جمهور که از اونجا کار. ولی خب این هم در نظر داشته باشیم که بخش از اختیار ما نیست واقعا، یعنی ما که میگم وزارت گردشگری دارم میگم، یعنی یکمی نقدمون هم باید نقد منصفانه‌ای باشد که خب حالا کنسولیه.
نه من اصلا در واقع مجموعه شما صحبت نمی‌کنم، من صحبتم صحبت کلیه.
آره ما در مورد کشور هم صحبت می‌کنیم دیگه، ما در مورد کشور صحبت می‌کنیم. در هر صورت
آقای دکتر شجاعی اجازه میدین لحظه من چون فرمایشات شما، خب ما مدت زیادیه که در خصوص هم جام جهانی با هم مشترک جلسه داشتیم، جامعه تورگردانان دوستان دیگه. چیزی که الان فرمایش میکنید کاملا برمیگرده به این که خب وزارت متولی امر گردشگری بر خود واجب دونسته، کارشناسان محترم، کارشناس ارشدا و مدیران در کنار هم کارهایی که باید اتفاق می افتاده انجام شده. اما اشاره خیلی ظریفی داشتید به اینکه بالاخره صنعت گردشگری در کشور ما یک صنعت یک پارچه و یک دستی نیست. ما یک گوشت قربانی داریم که بلیتمون دست یک وزارتخونه است، نمیدونم زیارتمون دست یک وزارتخونه است، تصمیم گیری برای ویزامون یک وزارتخونه است، تصمیم گیری برای ایونت ها و رویدادهامون یک وزارتخونه است. چندین دستگاه و نهاد باید همافزایی داشته باشن، همگرایی داشته باشن تا یک اتفاق حداقلی اتفاق بیفته. اینی که فرمایش کردید که ما، یعنی حضرت عالی رضایت ندارید، خب مسلما اینی که در وزارتخونه شما صرفا باشه میدونیم نیست، ولی اون چیزی که در نهایت تمام میشه به نام یک وزارتخونه، وزارتخونه متولی است. وزارتخونه متولی است با تمام تلاش هایی که شبانه روز و بیوقفه و دلسوزانه داره انجام میده، ممکنه خدایی نکرده جمله جناب آقای شریفی اینه که نتیجه‌ای که میخوایم حاصل نشه. ببینید الان بازی ها
روی زمین را بریم، دقیقاً 500000 نفر ما قراره بفرستیم.
ما یک جمله، شما بهتر میدونید، صنعت گردشگری با یک جمله رئیس جمهور، با یک جمله عزیزی در مسئولیت خودش واقعا تأثیر مستقیم رو به سزا میگیره. یعنی اگه قرار باشه به قول جناب آقای شریفی ما بیایم روی زمین فکر بکنیم که واقعا کجای کاریم و چه عددی و با چه شرایطی امکان اینو داریم که این 7 ماه پیش رومون رو اقدام عملی و واقعی انجام بدیم، جلسات، نمیدونم صحبت‌ها، مذاکرات، حرفای علمی زدن بسیار خوب، اما اتفاقی که امروز خانم اجدری در خبرها اعلام کردن، 70 پرواز، اعلام دومش این بود که وزارت خارجه ویزا رو برای این 2 ماه آزاد کرد، اینها بسیار میتونه کمک بکنه. اما من آژانس که موظفم پکیج برنامه ریزی بکنم و آژانس های طرف مقابلم و پارتنرها رو آماده کنم برای این که در این 30 تا کشور 50 تا کشور تمام متقاضیان و هوادارانی که به قطر وارد میشن رو توجیه بکنه برای پذیرش در از ادامه سفرش یا یک بخشی از سفرش به ایران، چه شرایطی رو باید ایجاد بکنیم؟ شما زحمات زیادی کشیدید، اما واقعا در کنار این حتی صدا سیما اشاره خوبی داشتید، رادیو، خیلی جا رادیو گفتگو من دیدم که تو صنعت گردشگری حداقل خود بنده بارها اینجا دعوت شدم، واقعا دلسوزانه داره در جهت آگاه سازی، در جهت ایجاد شرایط، در جهت توجیهات لازم، در جهت هماهنگ کردن و همسان کردن بخش خصوصی و بخش دولتی و کسایی که باید پاسخگوه در از این شرایط و وظایف باشن همیشه گامی برداشته و این جای تشکر داره. من میخوام بگم که جنابالی در مورد ترند کردن در جام جهانی، یعنی مطالعه‌ای که الان بهش اشاره کردید، همچنین مباحث مهمی که بحث مدیاها هست و تلویزیونی هست و اصلا کلیپی رو آماده کردیم، امکانی رو ایجاد کردیم برای معرفی، یا اینکه صحبت داشتیم تو جلسات نمایشگاهی رو الان در دوحه تعریف کردیم، نمایشگاه ایران که معرفی بکنه، فضایی که بخواد امکان حد اقلی رو ایجاد بکنه برای که فضا توسعه پیدا کنه چیه؟
آقای خادم الرضا، ما یه فرصت خیلی طلایی داشتیم به اسم اکسپو 2020 توی دبی، امارات متحده عربی بغل دست خودمون، مسئول غرفه ایران اونجا برکنار می شود به این خاطر که رفته گز داره می فروشه اونجا توی اکسپو. خواننده لس آنجلسی میاد اونجا رو فتح میکنه با کنسرتی که برای در واقع به زبان فارسی برگزار میکنه.
چه برداشتی ما داشتیم از اکسپو واقعیت؟
اینو آقای شجاعی بگم بهتره.
ببین آقای شریفی، نکته اینجاست که ما یکمی باید عمیق‌تر، این که چرا گاز فروخته میشود برام مهمه، خب، که توی جام جهانی یا جام جهانی های آتی، اکسپوهای آتی دوباره رخ ندهد. حالا ما چون یکمی میدونیم، میگم و من دفاع نمی کنم، چون اونجا اصلا اتفاقا اونم قائل به اینم که اکسپو هم یه فرصتی مثل جام جهانی بود برای ما ببیشه تو حوزه معرفی ایران، معرفی در واقع ظرفیت ایران.
من میگم اکسپو جایی بود که ما باید تورمونو پهن میکردیم، جام جهانی جایی بود، جاییه که باید اون تورو جمع میکردیم.
اوکی میگم کاهش پیده ایران هراسی. ما خواهشمون از رادیو گفتگو که آقای خادم رضا هم به درستی اشاره کردن، منم یک بار مهمانشون بودم، میدونم همکارای ما خیلی اومدن اونجا و تو این برنامه شرکت کردن و خیلی دلسوزونم دارن کار میکنن، اینه که موضوعات رو یکم عمیق‌تر و موشکافانه تر بریم جلو که چرا اون مدیر قصور است. این حالا جاش اصلا اینجا نیست، یه روز دیگه میتلبد و باید بحث کرد. اینجا ما در مورد جام جهانی صحبت میکنیم و اینکه چه اتفاقاتی داره میفته. اگر اجازه بدهید، حالا گذشته ها گذشته و تا یه جایی رسیدیم که الان این هفته ها هست و از این بعد ما چه کار کنیم، از این بعد در حقیقت چه اتفاقی داره میفته. من یه چند تا نکته امیدوار کننده بگم که اتفاقا همین الان هم که داریم صحبت میکنیم توی اون جلسات هستم. انشالله موضوع ویزا به نحو خیلی خوبی که بخش خصوصی بتونه بیشترین بهره برداری رو ازش داشته باشه حل داره میشه. ما هم اینجا یه کمی از عملگرایی و از کارهای در واقع روی زمین و خیلی انتظاری نباشه هم بالاخره دوستان مطلع هستن. مثلا امروز 4 تا استاندار توی نشست بودن که دیگه اجرایی ترین در واقع اشل هستن توی کارهای حاکمیتی و وصلش به بخش خصوصی. موضوع کروز هم الحمدلله تا یه حل شد، یعنی ما با درایتی که آقای زرقامی و در واقع ایده پردازی که آقای شالبافیان داشتن، موضوع کروز تقریبا حل شد. چون مشکل کروز ما
چند فروند
جان؟
چند فروند؟
الان عرض میکنم، اول مشکل رو بگم بعد به فروند بگم.
بله،
مشکل کروز ما که الان ما دو تا کروز داریم و مثلا ظرفیت 1800 مسافر یا اگه اتاق در حقیقت بود و حالا اگه صندلی رو حساب کنیم تعدادش بیشتر میشه، امکان جابجایی تردد داشتن. مشکل اصلیشون این بود که سوختشون یارانه‌ای نبود. سوخته یعنی چی؟ یعنی مثلا این باید سوخت آزاد میزد 17500 تومان، اون عددی که دوستانمون تو سازمان بنادر گفتن، در حالی که سوخت یارانه‌ای رو با مثلا لیتری 300 400 تومان باید
600 تومان عددی که داشتن.
والا اون زمان که ما مثلا یه چند ماه پیش صحبت کردیم، این اختلاف قیمت عجیب غریبه دیگه. الحمدلله مسبب گرفته شد که کشتی‌ها و قایق‌های دریایی شناورها بتونن از سوخت یارانه‌ای استفاده کنن. این با جام جهانی شروع می‌شود ولی به جام جهانی ختم نمی‌شود. این هم یک نکته‌ای از اینه، یعنی این اتفاق بیفته هم استان‌ها درگیر میشن، هم این دو تا کروز حداقل درگیر میشن و آقای خادمون رضا و سایر دوستان میتونن روش برنامه‌ریزی کنن. باز اینا همه غیر رسمی هست دارم خدمت شما عرض می‌کنم، ولی الان احتمالاً توی یک هفته دو هفته آینده به اندازه جسارتاً سرعت عملی که داریم یا فهم سرعت عملی مون که به بخش خصوصی کمک میکنه احتمالاً میاد بیرون و ابلاغ میشه.